رفتن اون فرد که مولا که عقلانه ما اعتصادش رو با یک مطلب انجام بدیم کافیه. حالا اعتصاد میتونه دست باشه یا میتونه فرد باشه، بخواد همین دوتایش میاره. الان اعتصاد باید بود
تو مهم محل نظام نهی مشخص بکنه، اصلا نیاز به این دست بکتر نه تو محل نظام ها نیست. اگه سیغه امری نیاز اگه سیغه امری نیاز شک میکنیم یک بار باید انجام بدیم یا چند بار، حالا یک بار در عام استقلالی چند باره، در عام مجموعه چند تا اون مجموعه هست، وقت چیکار باید بکنم؟ وقت این همه دست بکتر چی هم اینا دست بکتر دنیا برای چی بکتر تفاوتن؟
یعنی موقع دوباره داره شما رو نظام رو دفعه پیاده میکنید دیگه.
آره ما یه همه اصطلاحات
میگیم، یعنی صفت الانتصاب، یعنی صفت الانتصاب. من توضیح اولی که دادم خیلی خط مهمی بود، گفتم فرد صفت موجود ها و مأمورون به انتصال، صفت دفع صفت انتصال و فعل. شما دارید اون صفت فعل و انتصال پیاده شما میکنید.
یعنی مشخص که اینا رو اصطلاحات رو بودن
حالا یه تحقیق سرش بکنید. حالا اون توضیحاتی که دادم و اون خطوطی که دادم و یک مقدار شوش تحقیق کنید، ببینید چقدر از ریشه شروع کنید. آقای عزیز اگه میخواد اینجا رو تحقیق کنید این مبارد باید برگرد به عبارت صاحب معالی رحمت الله علیه، از اونجا باید شروع کنید. بعد از این مبارد سیغه افعل از اونجا باید شروع کنید. حالا آقای مهدیان این مسئله که آقای نگفتیم آقای مزفر که دفع را اعم میگیر، نگفتیم نزا را اعم میگیر آقای مزفر آدونتا
از آقای
خواهش دارد این اعم بودن با اعمی که ما توضیح دادیم تفاوت از زمین تا آسمون هست. گفتیم آقای مزفر نزا رو برده رو دفع، گفته دفع اعم از فرده، این غلطه. بگید دیروز چی گفتیم؟
بعد اینجا
تباین ملاکی دارن با
خدا خود اگه
تباین ملاکی نمیشه نمیشه خود بسن مستاقی اما آخر نفذر ده نمیخواه ما رو اما آخر مستاقیش کار نداره. وقتی تباین ملاکی دارن رو دو حیث ما داریم بحث میکنیم، بحث های علمی رو برهانهای ملاکیه، رفتی به مستاق خارجی نداره.
آجا
خدا
اگه
که واقعا
در خارج
اما آخر دقت کنید چی دارم میگم شیخ دیگه نرو ادامهش خراب میشه. من دیگه استوب بدم بعد وقتا، یعنی بعدتون دیگه شما از شما انتظار ندارم اینطوری بری که چرا؟ چون دیروز یه خطی دادن الان بعدتون واسه ای در اومده باشه. آقای عزیزی هم که گفت دیگه گفتم تحقیق اون بلاکی که گفتم الان من منتظر یه پاس دومی بودم از طرف شما به خودم. اگه بدونم ایدئولوژی خودم دیگه تیریب میکنم میرم جلو کار میتونم بلافاصله بعد از جام جهانی 98 بود دنیستون رو فروختن 48 میلیون دلار. اون موقع دنیستون بعد اون موقع تمام اون موقع خریدنش به خاطر دریبلاش بود، فروختنش به رئال. رئال مادرید مربیش عوض شد، مربی که عوض شد اعتقاد نداشتم به کارهای فردی خود، سیستم رو عوض کرد و ترکیب رو عوض کرد و که دیگه بعد یه مقدار بعدش به کام و اینا رو خرید. یه بند خدا رفت و حاشیه. اون موقع معروف شد که رئال مادرید قربانگاه تمام بازیکن‌های بازیکن‌های بزرگی. اون موقع اینطوری شد که دیگه هر چه بازیکن‌ها میومدن میرفتن اینجا سلاخی می‌شدن میرفتن از زمین فوتبال بیرون. خب بریم آقا جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. هل یدل نفخ الوجوب زیاد استادم دیگه هل یدل نفخ الوجوب علی الجواب. آقای مقدس فرق بین قضیه حیاتی و خارجی فکر کنید هل یدل نفخ الوجوب علی الجواب. آقای عزیز جواب شما تو همین هم هل یدل نفخ الوجوب علی الجواب. خب چی؟ ما همه حرف میزنیم به تو کی خودکشی کرد؟ هر چه دل تنگت میخواهد بکن.
درست.
دوستان
فرمودید که وقت جهت محروبه همه این در آمان مدنوعی محروبه
پس تصویر نداره توش اشکال نداره. نظام نظام از دو هیچ در دو جا جاریه، در اون جایی که فرد داریم دفعه نداریم، در اون جایی که دفعه داریم فرد نداریم. اینو مخواهد دیگی؟ خواهی حرفا دیروز بمونید جدید بمونید اطلاع بدید. هر یه دول بلند کل وجوبه علم جواب. خب جا
جا اینکه میگم من این درست نیست که امتصال ما امتصال ما اولا کار داریم. خب حالی یا فرده یا دفعه پس همیشه همه فرده دفعه
پس دو تا نزاع داریم، در جایی که فرد داریم باید رو فرد دعوا کنیم، در جایی که دفعه داریم باید رو دفعه دعوا کنیم. پس دو تا باب در واقع یه عنوان برای دو تا مسئله، در غیر عام مجموعی یه طور، در عام مجموعی یه طور. مثلا نمیشه دو تا سر یه عنوان خواب.
قسم اول اصلاح فقط به فرد نمیره، به دفعه هم میتونه بره.
یه خوب شد. چرا؟
دو حالتش میشه در نظر بگیری، هر دو حالتش ممکنه، هم فرد افرادی هم دفعه.
پس ببینیم از حالت الاطلاق موضوعش چیه؟ ببینیم اصالت الاطلاق موضوعش چیه. موضوعش مأمورون به، موضوعش فعله، فعل عبد، موضوعش دائره مولویت و عبودیت، موضوعش بیانه، موضوعش خطاب چیه. اینا لوازم اصالت الاطلاق. چون تا حالا ما اصالت الاطلاق رو چی پیاده میکردیم؟ رو بیان مولا، بیانی که رو فرد میرد. نکته خیلی خوب. حالا تا ببینیم انشاءالله بریم مقدمات اصالت و اطلاق رو یکی یکی رسیدگی کنیم با این زاویه دید. این عینک رو داشته باشید انشاءالله. اون موقع اصالت و اطلاقی که ما داریم، ما باید با اطلاق کلام کار میکنیم دیگه. اطلاق هم دفعه رو میتونه بده هم فرد رو میتونه بده. ببینیم لوازم اصالت و اطلاق رو فرد بیانیم یا رو دفعه. موضوع اصالت و اطلاق چیه؟ موضوعش بیان مولا، امتثال عبد، لوازم شعاره مولویت و عبودیت فقط چیه؟ این نکته مهمی احسن تا این مهدی احسن. هر یه دونو نسخل وجوب علا جواب. دوستان یه بازم اینجا مطلب جدیدی نداریم، فقط تو عبارت های سری خلق داریم که دیگه اون خلق دارم خودتون دیگه باید برامون بدیم. یه اصلش رو گفتیم دیگه، حالا تطبیقش میمون. می‌فهمم که آیا امری اگر اومد بد نسخ شد، اون امر نسخ میشه کامل یا وجوبش نسخ میشه جوازش بمونه؟ آقای مظفر میگه که خب دو قول داریم. بعضیا میگن که امر که رفت جواز، امر نسخ شد یعنی وجوبش نسخ شد پس جوازش میمونه. بعضیا میگن امر که نسخ شد نسخ میشه دیگه، وجوب جوازی هم نمیمونه. ریشه این دو قول برمیگرده به مسئله ترکب و بساطت احکام شرعیه تکلیفیه. یعنی این دو تا قول در واقع، دوستان اگر بخواید سابقه تاریخی این مسئله رو نگاه بکنید، پاورقی زده براتون ریشه این دو تا قول برمیگرده به فرقی که بین متقدمین و متأخرین دارید. یعنی این دو تا قول هم عرض نیستن زمانه، این دو تا قول طولی هست. با قول دوم قول اول از بین رفت کامل. دو تا قول اینا طولی هست. قدما میگفتن جواز میمونه، متأخرین میگن جوازی هم باقی نمیمونه. اینا طولی هست. چرا؟ چون ریشش برمیگرده به یه مبنا در احکام تکلیفیه. قدما فکر میکردن احکام تکلیفی مرکب هست. اینا جدید نیست، خوندید قبلا، گفتیم قبلا براتون. فکر میکردن احکام تکلیفی مرکب هست. وجوب الزام به فعل و منع از ترکه، استحباب الزام به فعل و ترخیص ترکه، حرمت منع از فعل ها و بازم الزام، کراهت منع از فعل و ترخیص اباحه هم دیگه میشه. دو تا ترخیص میشه. خب تو این سازمانی که اینها دستبندی میکردن، میگفتن که جنس وجوب و استحباب جنس وجوب و استحباب یا رجحانه، درست شد؟ این رجحان اگر یه فصلی خود عدم منع از ترک میشه وجوب، اگر یه فصلی خود جواز ترک میشه استحباب، و یه جنسی داره به نام چی؟
رجحان.
حالا اگر وجوب نسخ بشه مقدم الوجوب رفته، مقدم الوجوب چی آقای فازه؟ منع از ترک، یعنی فصل رفته، جنس که باقی میمونه. وقتی جنس باقی میمونه یعنی جواز باقی. دوستان خواهش میکنم قول اونا رو سخیف تصور نکنید، اونا رو استدلال میکنن. شاید تو از مدیزم اینطور استدلال شما نگفتم، چون یه عبارت انصافاً از عبارت های مزفر با این استدلال قشنگ میاد. اینا میگن که فصل که رفت جنس که واقعه، فصلش منع از ترک، منع از ترک میره، اما جنس یعنی جواز هنوز باقیه، رجحان باقیه. رجحانی که نمیدونیم ترخیص از ترک الان داشته باشه یا نداشته باشه، استحباب هم ما اثبات نمی کنیم ما دوستان، ممکنه کسی همینجا بیاد بگه پس لا اقل من الاستحباب. محققین گفتن نمیگیم استحباب، نمیگیم وجوب، چون فصلشو نداریم، نه احکام تعبدی هن. ما برای اینکه که بفهمیم اینجا چه حکمی باقیه محتاج به دلیل از جانب شارعی که بفهمیم چه حکمی هست، اما جنس دو حکم وجود داره، لذا این جنس رو اگر ما بخوایم قدر متیقن ازش بگیریم نمیگیم وجوب، نمیگیم استحباب، میگیم چی؟ اصل الجواز. دقت کردید؟ بخواید بگید استحباب دلیل میخواید، بخواید بگید وجوب دارید میگید نسخ شد حسب الفصل، اما جنسش باقیه. از این جنس تعین حکم خاص ما نداریم، نمیدونیم، نمیدونیم این جنس حیوان الان فرسه یا اسده، فصلش رو نمیدونیم، نمیدونیم وجوبه یا استحبابه، نمیدونیم. اما او جنس لااقل وقتی میگیم حیوان، پس دیگه درخت خو نیست دیگه، دیگه حرمت و اینا توش نیست، جنس مقابل منتفیه. حالا که ایتون شد لااقل من الجواب. بعد یا اومدن گفتن که نه آقا، احکام تکلیفیه بسیط هن، اصلا مرکب نیستن. خب اگه بسیط شدن، دوستان اول یکم میخوام تصویر بساطتشون رو بکنید، اگه احکام تکلیفیه بسیط باشن پس من فرق بین الوجوب و الاستحباب، اگه بسیط باشن مل فرق بین الوجوب و الاستحباب، اگه بسیط هم برمیگرن سراغ حرف منطقی. میگن منطقیین به ما یاد دادن امتیاز بین دو مفهوم کلی تارتن به انضمام فصول و خصوصیات مشخصه و تارتن به تشکیک شدت و ضعف. یادتونه تو سفیدی و عدد؟ ها؟ پس اگر دو چیزن اما ما به اختلافشون به خصوصیت خارج از ذات نیست، پس لابد ان یکون فرق بینهما به تشکیک. منطق ما یاد دادن، گفتن دو کلی وقتی میخوان از هم ممتاز بشن یا امتیازشون به عوارض لاحقه، که یا این عوارض لاحقه داخل ذات و ذاتیاتشونه میشه فصل، یا خارج از ذات و ذاتیاتشونه میشن عوارض خاصه، و اون لذا به شما به فصل هم عنوان عرض اطلاق میشد، به خاطر همین میخواست لاحق بشه بس. یا اینکه خلاصه به یه خصوصیت زائده، که این خصوصیت زائده وچه امتیاز ایشه اشیه دیگه، یا اینکه به خصوصیت زائده نیست، تفرق به چیه؟ میگن به تشکیک، به شدت و ضعف، شدیدتر و ضعیفتر. اینا میگن که نه، وجوب و استحباب و حرمت و کراهت و اینا همه امور بسیطه. وقتی امور بسیطه شدن ما دو تا ستون داریم اینجا، یه ستون بغض مولا، یه ستون حب مولا. حب مولا اگر شدید باشه وجوبه، اگر ضعیف باشه استحبابه. بغض مولا اگه شدید باشه، حرمت اگر ضعیف باشه، کراهته. دو تا حالت نفسانیه و شدید و ضعیفشون از شدت و ضعف این حالات نفسانی سرچشمه میگیره. اگه بغض شدیده باشه حرمته، اگر بغض ضعیفه باشه کراهته. خب پس آقا او ترکبی که ما فکر کردیم چی بود؟ ایشون میگه بابا او ترکب مال اینه که شما لازمه یه شیء رو به جای خود شیء میذارید. شدید روجه حب شدید، لازمه یا حب شدید اینه که مولا دوست نداره این فعل ترک بشه. بعد بگید من امنت ترک، من امنت ترک لازمه یا وجوبه، نه حقیقت وجوب. بعضی هاشون هم که اومدن دوباره رگبار گرفتن قدیترش کردن، این حرف علاوه فلسفی حدود و سکور این مسئله رو محکم تر کردن. بعدی های متأخرین ها گفتن مثل محقق اصفهانی که استاد آقای مزفر، آقای مزفر حرفش میگه، گفتن اولا اینا حب و بغض، حب و بغض حالات نفسانی، یعنی حالات نفسانی من الامور بسیطه. یک دو منع از ترک، منع چه موقع انسان منع میکنه یه کاری رو؟ من از تو بغض سرچشمه میگیره، حرکت به سمت جلو از حب سرچشمه میگیره. چجوری حب به بعد من از ترک میده؟ اینا اصلا با هم دیگه قابل جمع نیستن، اینا تبدیل لفظن به لفظنه. ملازمشو به جای خودش گذاشتن تو عالم الفاظ. مثل چیه؟ حتما مثلا شما میگید که آقا فلان کار واجبه، ترک واجب حرامه. ها ترک واجب حرامه یعنی ترک واجب مفسده داره. ترک واجب مفسدش چیه؟ مفسدش تحسین نکرده اون مصلحت واجبه، نه که یه مفسده یه بالفعلی تو عالم واقع است. فرق بذارید بین مفسده‌ای که از ترک واجب به وجود میاد با مفسده‌ای که در انجام حرام وجود داره. اینا دو سنخن مفسده هاشون. بعضی وقتا تحصیل نکردن مصلحت مفسده، بعضی وقتا یه مفسده‌ای که تو با انجام یه کار به اون میرسی. مفهومه چی دارم میگم؟ بعضی وقتا یه مصلحتی هست صلات بهت میده، بعد میگی ترک الصلات حرامه چون ترک الصلات مفسده داره. مفسده ترک و صلات چی آقای رضایی؟ نرسیدن به مصلحت صلات. گاهی اوقات نه، میگن آقا کذب حرامه. کذب حرامه یعنی با انجام دادن کذب به یک مفسده واقعی که هست میرسی. اینا رو نباید ما با ملازمه ها رو با هم دیگه جاشون اشتباه بگیریم. اگر این اشتباه رو گرفتیم اون موقع امر رو به جای نهی میذاریم، نهی رو به جای امر میذاریم، مبادی رو با هم قاطی میکنیم. وجوب، امر به هر لسانی که بیاد جاییه که یه مصلحت لازم و تحصیل. حرمت، نهی به هر لسانی که بیاد، به هر لسان یعنی جمله خبریه باشه، جمله انشائیه باشه، شرطیه باشه، حملیه باشه، قیاس اخترانی باشه، قیاس کار ندارم، با هر چی گفته بشه، با اشاره دست باشه، دالش هر چی میخواد باشه. حرمت، نهی مال جاییه که ما یه مقصده ای داشته باشیم که نباید بهش برسیم. بله لازمه یه ترک مصلحت تحصیلی مقصده ای هست، اما این مقصده انتظاره، مقصده عینیه تو واقع نباید با هم قاطی بشه. لذا حالا سوال ازتون میکنم، روایت شرعی، آقا روایت شرعی اومد در مورد ایام حیض، دع الصلاة ایام اقرائک، ها دع صیغه چیه؟ ها صیغه چیه؟ دع امر یا نهیه؟ امره، درسته؟ الان ما اینجا بگیم امر به وجوب ترک، تحلیل کنید برام. ما که نباید جموده بر لفظ کنیم، در واقع این چیه؟ نهی. آقای قانه معلوم چی دارم میگم؟ در واقع این ده که صیغه، الان من مثال شرعی میخوام براتون بزنم، نهیه. نه این که مصلحتی هست در نماز نخوندن زن حائض، نه، یعنی مفسده ای است در نماز خوندن او. حالا میخواد با صیغه افعل بیان بشه اما مادهش ترکیه، یعنی الزام کرده شارع ما را به ترک. دوستان باید این دالهای لفظی رو ما باید با روحشون کار کنیم، نه با خود دال، با خود کلمه. ذهن قاطی نکنه این سیستم رو. حالا آقای مظفر میگه خب حالا نتیجه بگیریم، وقتی احکام تکلیفی امور بسیطه، وجوب امر بسیطه، منع من ترک هم نداره، اصلا جنس و فصلی دارش وجود نداره. وقتی اینطوری شد، وقتی شارع یه امری کرد، امر حاکی از اراده شدیده بود، وجوب داره. وقتی هم نسخش کرد، یعنی چی رو نسخ کرد؟ حب شدید و اراده شدید رو نسخ کرد. دیگه جوازی باقی اصلش محتاج به بیان جدیده دوباره. یه امر بود، یه موجود بسیط بود به نام حب شدید، اومد در این ناسخ اومد گفت حب شدید رفت، چیزی نمون، پس جوازی باقی نمیمونه، محتاج به دلیلی. ممکنه تو فقه دلیل داشته باشیم در بعضی موارد به بقای جواز، در بعضی موارد به بقای استحباب، اونا دیگه تابعه دلیل شد. آقای مظفر میگه ان رعیالی بحث ثمری خاصی نداره. خب بحث بعدی هم بگیم بعد عباراتاشو بخونیم. گفته دیگه هم بسیط دیگه الان میخونیم عباراتاشو. خب الان توضیح دادیم دیگه، اصلا نمیتونه مرکب باشه. حالا همه توضیح هم مالی بود که نمیتونه مرکب باشه. اونا گفتن مرکب جنس و فصل داری تصویر کرده، اینا گفتن بسیطه. خب اینا گفتن بسیطه، گفتن ترکب درش معنا نداره، چون حب و بغض نمیشه تو حب ما من اصل بیاریم، نمیشه. کلی یه حرف هم ساقط منرسه، چون احکام شرعی اعتباری هم به ساقط درشون معنا ندارم. حضرت آیه اصفهانی نوکرت هم هستیم، دستت هم میبوسیم، واقعا هم نوکرتیم. آیه اصفهانی دیگه کسی جلوش تام، یعنی هر کس خواست بکس و باز کنه من خودم نیستم جلوش، چون خیلی ارادم داریم آیه اصفهانی، خیلی بزرگ. اما آیه اصفهانی خودمونه که حب و به ساقط علاوه بر مال حب و بغض، نه مال وجوب و حرمت. وجوب و حرمت امور اعتباریه، امور اعتباری نه ترکب توشون تصویر میشه نه بساطت، چون بساطت به ترکب دارم و داره حقیقت خارجه. منشأ کار نداریم، امر اعتباری از صنف منشأش نیست. نه اگه یه حرف رو زدیم میشه زایش آقای سروش تو ادراکات اعتباری، حرف او در میاده توش. اینا هیچ ربطی به هم ندارن، ادراک اعتباری نه به ساتت درش تصویر میشه نه طرف کن. اینا هم هی دور میکنن، هی میان رو به ساتت بیاده میکنن. حرفو یه چیزیه شبیه به ساتت امور خاره، امور حقیقیه، اما بهش نمیگن به ساتت، چون احکام به ساتت رو دارا اما شبیهش حتی محمدی. یه خصوصیتی دارن امور اعتباری، اینا اون خصوصیت رو شبیه به ساتت دیدن، اسمش بود اصلا بساطت. بعد بگیم اگرم میخواییم بگیم بساطت اشکال نداره، دفاع ازش کنیم، بگیم بساطت در امور اعتباری با بساطت در امور حیاتی مشترک لفظیه، اما خود اینا ملتفت به اشتراک لفظی نیست، چون احکام بساطت رو پیاده میکنه، بعد خراب میکنه. اینجا نه فلسفه، یعنی با اصفهان باید میخواه اصفهان، شما دعوایی که داری با اینا میکنید دعوای مشروع حکمت متعالیه، مشروع همه چی مرکب، همه چی جنس و فصلی میدی، حکمت متعالیه اومد همه رو بازگردون به تشکیک. شما داری میگه حب و بغض امور مشکک، ربطی به مسئله و حرفای ماهوی که مشروع میزد ندارن. خلاص میگی نوکرت هم هستی، اما اینا فلسفه. حالا اصول چی شد؟ اصول داره در مورد وجوب و حرمت صحبت میکنه، ما یه حرفامون بعد اون حرفای شما، شما هم با او حد شبهه اونا رو برطرف میکنی خوب، اما حالا خودت بگو ببینی چیکار کنی. وجوب و حرمت هم به اعتباری هست، به ساتر درش معلوم نداره، بخونی ببارد چون بینی چیکار نداره، بخونی بعد بعد میگه اذا وجب شیء فی زمانه به دلالت الام ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا، بعدش هم اون وجوب قطعا نفس شد، فقد اختلفوا فی بقاء الجواز الذي کان مدلولا للامر، جوازی که مدلول امر بوده. لان الامر، چه قشنگ توضیح میده قولشو، لان الامر کان یدل على جواز الفعل مع المنع من ترکه. فمنهم من قال ببقاء الجواز. من تو عبارتم دقیق تر از این عبارت های مزفر توضیح دادم، تو عبارتی که توضیح دادم دقیق تر از این عبارت، وجه دقیقش رو باید در بیارید خودتون. فمنهم من قال به بقاء الجواز و منهم من قال به عدم بقاء الجواز. و یرجع النزاع فی الحقیقه الى النزاع فی مقدار دلالت نسخ الوجود. نسخ چی رو برداشت؟ منسوخ چیه؟ باید منسوخ رو پیدا کنید. فان نفیه احتمالی در اون منسوخ، انه یدل على رفع خصوص المنع من الترک، یعنی فصل وجوب، فصلی که مقدم وجوبه. و حین اذن تبقى دلالت الامر على الجواز على حالها، یعنی جنسش باقی مونده. لا یمسوها النسخ، نسخ به جنس نرسید، فصل رو برداشت. و القول الاول و من شو هازا ان الوجوب ينحل الى الجواز والمن من الترک. ولا شأن في النسخ الا رفع المنع من الترک فقط. نسخ فقط فصل رو برمی‌داره. دوستان این عبارت خیلی دقیقه، آقای مصطفی قشنگ داره حرف اونا رو پیاده میکنه انصافا، یعنی حرف اونا رو نشون میده رو جنس و فصل سوار بوده. ولا تعرض للنسخ لجنسه و هو الجواز. من این توضیح رو تو اولت ندادم، چون من میخوام کتاب موجز اصول فقه درستان، نمیخوام خود درست خارج بگم، هرچی که صحیحه رو بگم. علیرغم این عبارت ها اینطوری نداشت که من اینطوری توضیح بدم، راه نمیداد این توضیح ها رو بیارم بوش. اما این عبارت های مزفر راه این توضیح رو داد، لذا اونجا من فقط در حد ترکبش رو توضیح داده بودم. هندسی فلسفیش رو نگفته بودیم جنس و فضلش کردنه. خب قول دوم، انهو یدل و نه یدل و علا رفع الوجوب من اصله. وجوب از اصل میره، از اصل یعنی جنس هم میبره، یعنی جنس رو میبره، یا یعنی جنس و فصل نداره کلش با هم میره. آقای مزفر میگه نگید جنس رو میبره، بگید بسیطه. فلا یبقى لدلیل الوجوب شیء یدل علی، چیزی باقی نمیمونه. چرا؟ و منشأ هذا هو، منشأ این قول بر نمیگرده به این که ما بگیم زور دلیل ناسخ به قدریه که جنس رو میبره. نه، این آقای مزفر قبول داره که تو فضایی که اونا تصویر کردن فقط چی میره آقای سامی؟ فصل میره. اما اصل تصویر غلط بوده، نه این که زور دلیل زیاد جنس رو میبرنه. اصلا اصل تصویر غلطه. من شو هازا هو ان الوجوب معنا بسیط لا ينحل الى جزئين فلا يتصور في النفس انه رفع للمنع من الترك فقط. دوستان این عبارت، حالا اشکالی که گفتم بود، آقای اصفهان استاد آقای مظفر بندی خدا وقتی حرف زده دقیق حرف زده، گفته حب و بغض امور بسیطه و اختلافشون به تشبیه، حب به شعیر و حب به ذریع. تو عبارت آقای سبحانی هم تو الموجز شدت و ضعف رو کیم پیاده شد؟ شاید رو حب و بغض پیاده شد. زیدی نگاهی کنید، اما این عبارت داره شدت و ضعف رو کی پیاده میکنه؟ رو خود وجوب و استحباب. بساطت رو تو کی تصویر میکنه؟ خود وجوب و استحباب. یعنی او بنده خدا شاید عبارتش را بده که من ازش دفاع کنم، اما این عبارت این دیگه را نمیده. ولی مختاره هو القول الثانی. چرا؟ لأن الحق ان الوجوب امر بسيط. دوباره گفتم و هو تصریح داره میکنه. دوستان این جهشا وقتی رفقا اجتهاد، یعنی شما یاد بگیرید درست فکر کنید، صناعت ذهنیتون اول تا آخرش درست باشه. دوستان اینطوری نیست که یه محقق اصفهانی پیدا بشه، خدا از آسمون براش بفرسته، یه دفعه محقق اصفهانی امشب خوابید صبح بلند شد یصبح عالما دهریا. اینطوری نیست. اینا زحمت نون فکرشون رو میخوان، زحمت میکشن یه بارقه یه جرقه. لذا اینطوری نیست که مثلا اگر تو اصول 600 تا مسئله هست، اینا تو 600 مسئله با استادشون مخالفت میکنن. اگه اینطوری باشه اینا با علی سینا.
یه نابغه عجیب غریبه. اینطوری نیست. اینا 600 مسئله تو اصوله، اما نه علم، علم استدلالیه. اینا نه فرع و اصلا، اینا نتیجه میشن از هم. شما بستگی داره تو چی مخالفت کنی، تو نتایج مخالفت کنی یا تو مبانی. اگه تو مبانی مخالفت کنی راه جدا میشه. به هر اندازه مبنا زیربنایی تر باشه، راه بیشتر از اساس جدا میشه. اینا میبینید توی مبنا مخالفت میکنن، اما رو همون مخالفت سازمان میچینن. دقت کردید؟ هنر مجتهد این درهم صناعتشون داره تو فقه پیاده میکنه. این میشه مجتهد. الان توی عبارت ها قشنگ، اگه کسی یعنی عبارت های مزفتان مثلا درس خارج عبارت میبردن با کتابش ارزش درس خارجی داره. یعنی اینطوری نیست که کتاب چون مال پای پنجه ربطی نداره که ما تو در استادم آقای سبحان حفظه الله بعد وقتا میگفتن آقای مزفر اینو گفته. این نشون میده که حرفای اسمانی اینقدر اومده جلوتر، یا شاگرداش این تیکه حرف متوجه نشدن از آقای اسمانی. نه ایشون آقای بهجت، آقای طباطبایی نه شاگردان آقای اسمانی بودنه، آقای در مشهد رحمت الله علیه، آقای میلانی، اینا شاگردان آقای اصفهانی بودن. اینا نشون میدن که حرفای اصفهانی چقدر پخته شد، چقدرش دست شاگردای بعدی رسید. آقای خویی رحمت الله علیه، این عبارت نشون میده که تو زمان آقای اصفهانی هنوز فرق بین مبدا و حکم، با اینکه اصل اعتبار آقای اصفهانی به اینا یاد داده ها، اما هنوز ثمراتش لذا آقای مظفر اصل اعتبار تو دلالت یاد گرفت، لذا با دلالت و تابعت لل اونجا استاد محکم اعتبار رو گرفت، اما تو اینجا هنوز نیومده کار. این باید روش کنه، هنوز علم باید بره جلو تا برسه به اینجا. رفقا اگر اینطوری ببینید علم رو، بعد ببینید این علم استکمال داره. این مجتهدین همه خادم هم دیگر، هر کی کمک میکنه به دیگری در رشد دادن ایه، در وظیفه شرعی گردنشونه. من دیگه اشاره که کردم مال این بود دیگه، این دیگه خیلی یعنی فوش دادن به ما بود. ولی مختار هو قول استان لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل ولازمه المنع من الترك كما أن الحرمة هي المنع من الترك و لازمه این حرمت الالزام بده. حالا بعد وقتی این عبارت این بعد الحقی که داریم میخونیم، این عبارت این عبارت الموجزه دیگه و هو الالزام و بالفعل و لازمه المنع من الترك حرمت یل منع من الفعل و لازمه الالزام بالترك و لیس الالزام بالترك الذي معناه وجوب الترك جزءا من معنا حرمت الفعل. چون وجوب و حرمت با هم دیگه جمع نمیشن. گفتن آیفانی دیگر چیزی گفت؟ گفت وجوب منشأش به حبه، حرمت منشأش به بغضه، حب جزء بغض نمیره. او داره رو مبادی کار میکنه، او حفظ لابشرت از اینه، او حفظ درسته، دنبالش غلطه. مفهومی عزیزی؟ و کذالک المنع من الترک الذی معناه حرمت الترک لیس جزءا من معنا وجوب الفعل بل احدهما لازم للآخر ينشأ من تبعا له از امر نشأت میگیرد تبعا لاون حبی که وجود داشت. ثبوت الجواز بعد از نقل الوجوب يحتاج الى دليل خاص. ثبوت جواز بعد از نقل محتاج به دليل خاص، چون آقا تشبیکی شد و بسیط شد از اساس میره دیگه، چیزی باقی نمیمونه. و لا یکفی دلیل الوجوب فلا دلالت لدلیل ناسخ ولا لدلیل منسوخ على الجواز بل يمكن ان يكون الفعل بعد نقض وجوبه محكوما بكل واحد من الاحكام الاربعه الباقيه. ممكنه فعل بعد از نقض وجوبش حكمشی که از احکام اربعه دیگه باشه. و هذا البحث لا يستحق اكثر من هذا الكلام لقله البلوا به، چون احکام نقضی کمه و ما ذکرناه فيه الكفايه، اون چیزی که ما گفتیم کافیه. البته این بحث سر ماهیت احکامه، خود ماهیت و شناختن ماهیت احکام شارع مهمه برای ما. این سری از قوانین اساسی علم اصوله، چون اصول میخواد با حکم شارع کار کنه، حکم باید بشناسیم. اگه تو اصولی بابا باز نکنی بعد اول فقه پدرمون در میاد، داغون میشیم دوستان. بعد اول فقه باید بیافتیم سر این که حکم تکلیفی چیه، حکم وضعی چیه، حق چیه، نمیدونم منفعت چیه، اینا میتونن حکم باشن نمیتونن حکم باشن، مبادیه تصدیقیه و تصوریه تمام باب معاملات و عبادات ما سر ماهیت حکم شاره. اگه نشناسیم بعد کار لنگه، لذا این بحث خودش ثمره نداره بحث نفس، اما این که ماهیت از جاهایی که درگیر میکنه ذهن ما رو با ماهیت حکم شاره مهمه برای ما. حالا ممکنه کسی بیاد بگه علم اصول حلکی طولانی شده چون بحث نفس اصلا چرا تو اصول من ثمره نداره، خود نفس ثمره نداره، اما که یه کارگاهی که من ماهیت حکم شاره رو بشناسم فردا تو فقه ثمره بهم بده، خب خیلی ثمره داره. الامر به شیء مدرسه، در مقام امر به شیء آقای مظفر یه توضیح مختصری میدن، این توضیح اولیش خوبه که گاهی اوقات امر تصویر ما چیه؟ این که بگش فعلی دوبار امر بشه، دوبار به صلات امر بشه. آقای مظفر میگن اگه بخوایم تقسیم ثنایی کنیم، یا این امر دوم بعد از امر اول میاد یا قبل از امر اول میاد. اگه امر دوم بعد از امر اول اومد، خب دلالت بر چی میکنه؟ تأسیس جدید، وجوب جدید، تأسیس وجوب جدید. چرا؟ چون اولی امتصال شد، مولا لابود چی دیگه خواسته که دوباره گفته. خب اما اگر امر دوم قبل از امتصال امر اول اومد، آقای مظفر میگه چهار فرض داری، همون چهار فرض الموجب، یا اینکه دوتا مقید به چیزی نیستن، سله سله، خب این ظهور در چی داره؟ تأکید. یا اینکه هر دو یه شرط خاص دارن، ان کنت محدثا فتوضا، ان کنت محدثا فتوضا، دوتاش یه جوره، شرط داره اما دوتاش یه شکله، بازم دلالت بر چی میکنه؟ یا اینکه یکی شرط داره یکی شرطی نداره، یکی سببی ذکر شده یکی سبب ذکر نشده، توضا ان کنت محدثا فتوضا، اینجا چی کار میکنی؟ دوستان دقت کنید، اینجا برگردید حواسار بدید، اینجا توضع مطلقه، ان کنت محدثا فتوضع مقید، حمل المطلق علل مقید میشه. فقط یه توضیح میخوایم براتون بدیم، قید در باب مطلق و مقید از لحاظ ادبی انحاء مختلف میتونه داشته باشه، قید قرار نیست حتما به صورت وصف ذکر بشه. کجا اینو خوب یاد گرفتید؟ دوستان همه دبیرستان خوندن تو دیگه ها، یعنی سمرانمایی خونه دارید، انگلیسی خونده شده، گرامر خونده شده، بهترین زبانی که اینو به شما میتونه یاد بده زبان انگلیسی. تو زبان انگلیسی یادتونه وقتی میخواستید جملات رو دستبندی، میخواستید اجزاء جمله رو نشون بدید، میگفتید اول فاعل رو میارید بعد فعل رو میارید، اگر فعل از افعال عموم بود مثل ام ایز میارید، بعد میارید سراغ فعل خاص که هر ماده ای رو میخواست بگه ها، بعد میومدید سراغ مفعول، بعد میومدید سراغ قیود، عدد، زمان، مکان، قیود همه بعد میومدن. کل شیء یدل علی الظرف، زمان، مکان، عدد، همه اینا قید للکلام، زائد علی اصل الکلام و اثرش هم اینه که فعل رو محدود میکنه. قید عدد بهت میگه از این فعل اینقدر میخوام نه اونقدر، قید مکان میگه از این فعل تو اینجا میخوام نه اونجا، قید زمان میگه از این فعل تو این زمان میخوام نه تو اون زمان. ها؟ پس هر چیزی که مزیق اصل حکم ما باشه میشه قید للکلام. حالا میخواد قید مکان باشه، قید زمان باشه، عددی باشه، یا هر قید دیگه ای که باشه، این قید اصلی بود که تو گرامر میخوندید. حالا هر کجای کلام بیاد، تو انگلیسی ما میگفتن همه بعد از اتمام ارکان جمله میاد، حالا اینجا بگید ظرفه، آقا مجروره، منصوب به نفع خافضه، کجای عبارت اومده، هیچ کدوم از اینا محل بحث من نیست، روح کلام برای من مهمه. علاوه بر ادبی خودتون رو بکشید بیرون، بگید هر چیزی که مزیقه. حالا تو ادبیات عرب بگید حتی قضیه اگه جمله شرطیه باشه، شرط هم
قید للحکمه. چرا؟ چون داره به شما میگه این حکم شرعی که تو تالی اومده فقط در صورت این شرط میاد، پس این شرطه مقید دیگه، محدودش میکنه، میگه همه جا نمیاد، کجا میاد آی شادپور؟ با این شرطه میاد. پس آقا ما در این قید توزع ان کنت محدثن فتوزع، در اینجا میگیم توزع مطلق، اون جمله شرطیه مقید، حمد المطلق علل مقید. این نکته رو دقت کنید، این دوباره یه ما تو این مباحث چقدر از سقراط اثرات اطلاق و نکات اثرات اطلاق داریم میگیم ها، اینا رو جمع کنید که ان شاء الله تو اثرات اطلاق استفاده کنیم ازشون ها، اطلاعات باب اطلاقتون رو جمع کنید. قسم چهارم این که هر کدوم یه قید خاص داشته باشن، هر کدوم یه شرط خاص داشته باشن. خب اگر هر کدوم یه شرط خاص داشتن، ظهور در چی داره؟ در تأسیس داره، چون هر سببی مسبب خودشو میخواد، هر دلیل وجوبی امتثال خاص خودشو میخواد. بالاتر بریم، هر مصلحتی که دا بر اون مدار یه امری صادر شد تا اتیان مطابق با خودش پیدا نکنه تحصیل نمیشه. با هر کدوم از عبارت ها میخواد بگید، این عبارت ها بین اصولی رائجه، با هر کدوم از این عبارت ها میخواد بگید، بالاخره تأسیسیه. بله یه نزاعی داریم که تداخل اسباب داریم یا تداخل اسباب نداریم. اگر تداخل اسباب نبود، نوبت به تداخل چی میرسه؟ مسببات میرسه. یادتونه دیگه که آقای مزفتم یه کلشون شاره تو باب مفهوم شد براتون توضیح میدیم، اما همین مقدارش مال اینجاست که ظهور در تأسیس داره، هر امری امتصال خاص خودشو میخواه. بخونیم اینم، الامر به شیء مرتين اذا تعلق الامر بفعل مرتين فهو يمكن ان يقع على صورتين، دو حالت میتونه داشته باشه، ان يكون الامر الثاني بعد امتثال الامر الاول و حين اذن، یکی بعد از دیگریه، و حين اذن لا شبهه في لزوم امتثال ثانيه. چرا آقا؟ دوباره من مقدمات حکمت پیاده کردم و گفتم چون مولا وقتی امتثال اول درست شد، مولا لابد یه چیز جدید خواسته که بیان ثانی کرده، و بعث المولا هم لا یترك بلا جواب، ان يكون الامر الثاني قبل امتثال الامر الاول و حين اذن يقع الشك في وجوب امتثال الامر الثاني مره، في وجوب امتثال این امر که ماهیتش یکیه مره، او کفایت المره الواحده في الامتثال، فان كان الامر الثاني تاسيسا لوجوب اخر تعين الامتثال مره بعد اخرى، دوباره امتثال میخواد، و امکان الامر الثانی تأکیدا للامر الاول فلیس للامرین الا امتثال واحد، ولو توضیح الحال و بیان الحق فی المسئله نقول. پس آقا صورت مسئله الامر به شیء مرتین، صورت مسئله ای چهار تا فرض، فرض دومه، ما داریم دوتا تقسیم ثنائی میکنیم، یه بار میگیم یا بعد از امتثال یا قبل از امتثال، اگر قبل از امتثال بود چهار فرض داریم، شاید سبحان اینو مختصر توضیح داد اگه یادتون باشه، این تقسیم اولی که تعیین محل نزاع میکنه، و بیان الحق فی المسأله نقول ان هذا الفرض، فرض ثانی له اربع حالات، الاولى ان يكون الامران معا غير معلقين على شرط، که ان يقول مثلا سل ثم يقول ثانيا سل، فان الظاهر هنا اذن ان يحمل الامر الثاني على التاكيد. چرا؟ لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البيت، هیچ امتیازی ندارن دو تا امر که بهش تعلق نمیگیره، فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الأمر، ببین شد مقدمات حکمت ها، لكان على الأمر تقييد متعلقه ولو بنحو قيد مرة أخرى، یه قیدی باید بزنه بشه، فمن عدم التقييد و ظهور وحدت المتعلق فيهما، این که متعلق ثلاثه فقط، يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد، و ان كان التأكيد في نفسه خلاف الاصل، درسته اصل در صدور کلام اینه که هر کلامی مدلول خاص خودشو داره، و تأكيد خلاف ظاهر الكلام لو خلیه و نفسه، پس آقا ما چرا رفتیم سراغ تأكيد حالا که تأكيد خلاف ظاهره؟ به خاطر انعقاد مقدمات حکمت، پس مقدمات حکمت قرینه شد بر تأکید، و الا تأکید خلاف اصل. های از گیر دادیم سر اطلاق ها. تمام اینا رو من دارم هی هدف گذاری میکنم تا بعد اسئله سر اطلاق که برگشتیم ان شاء الله بعدین با یه آر پی جی کل برجکای مباحث به طرف بفهمیم همه رو با هم دیگه. حالا فعلا همه حواستون باشه همه دارن میخورن به اسئله اطلاق، شما الان جا به جا دارید با اسئله اطلاق حرف میزنید. الثانی ان یکون الامران معا معلقین علی شرط واحد، دو تا یه شرط داره که ان یقول المولا مثلا ان کنت مستسن فتوزع ثم یکرر نفس القول ثانیا، دوباره همینو گفت ففی هاذل حال ایذن یحمل علی التاکید. ایذن چرا میگیم ایذن؟ لعین ما قلنا فی الحاله الاولى بلا تفاوت. آقا لعین ما قلنا یعنی چی؟ این عین ما قلنا چی بود که الان اینجا میاد؟ این که تاکید خلاف ظاهره و ما که رفتیم سراغ تاکید به خاطر انعقاد مقدمات حکمت. ان یکون احد الامرین معلقا و الاخر غیر معلق، که ان یقول اغتسل ثم یقول ان کنت جنبا فاغتسل. ففی هذه الحاله ایذن، یا ایذن یعنی چی؟ اینجا که دیگه واضح رفتیم سراغ مقدمات حکمت، چون حمد المطلق علن مقید میکنیم، یکون المطلوب واحدا و یحمل علی التاکید. چرا؟ لوحدت المأمور بالظاهره، وقتی با مأمور به یکی شد المانع من تعلق الامرین بها، چون دو تا هم یه جا جمع نمیشن. آقا من این یه حد وسطی بود تو الموجه گفتی اونجا توضیح دادیم ریشی یه حرف بود که وقتی مأمور به واحد است چرا دو هم بهش تعلق نمیگیره، کجا گفتیم؟ تو الموجه. دیگه تکرارش نمی کنم، من دارم اطلاعات جدید رو اضافه می کنم، دیگه هرچه بود گذشت، اونجا برگردید ببینید چی گفتیم. همین بحث وحدت متعلق باعث استحاله دو امره، چرا وحدت مأمورون به دو امرو اجازه نمیده بیاد، یه توضیح اونجا دادیم. من الان دارم بیشترش رو میگم، یعنی الان دیگه میتونستم همون موقع میگم اطلاق و تقیده بگم، من دیگه طولی دارم میگم، یه پلهشو اونجا میگم، حالا پله دومش اینجا داریم تر میکنیم. غیر ان الامر المطلق یعنی غیر المعلق، قید مطلق یعنی عدم الاطلاق، یعنی عدم القید. قید چیه؟ تعلیق. قید چیه؟ شرط. ها؟ پس هیئت جمله شرطیه ظهور در تقیید داره، که این ادبیات رو داریم با بهتر یحمل اطلاقه علی المقید. مقید یعنی چی؟ عن المعلق. تعلیق، اشتراط، اینا قیدن. فیکون الثانی یعنی جمله شرطیه مقیدن لاطلاق الاول و کاشفا عن المراد من الاول. الرابعه ان یکون، اینم آقا دیگه این که دیگه واضح شد رفت صغرای باب اسئله رسال. الرابعه ان یکون احد الامرین معلقا علی شیء و الاخر معلقا علی شیء آخر، هر کدوم برای خودشون یه سبب دارن، که ان یقول مثلا ان کنت جنبا تغتسل و یقول ان مسست میتا تغتسل. ففی هذه الحاله یحمل ظاهرا علی التأثیر، لان الظاهره ان المطلوب فی کل منهما غیر المطلوب فی الاخر و یبعد جدا حمله علی ان المطلوب واحد. دیگه واقعا نمیشه بگیم یه مطلوب داریم. اما التأکید دوستان داره رو همون کبرا کار میکنه. چرا یبعد جدا حمله علی ان المطلوب واحد؟ اگر یبعد درست شد بعد اون موقع دو تا امر میاد. پس اگر مطلوب واحد شد دیگه دو تا امر، پس اینا همش با قبول اون کبرایی که تو موجز گفتیمه که مطلوب واحد دو امری نمیشود، امر دوم ارشاد همیشه. اما تأکید فلا معنا له هنا، دیگه تأکید معنا نداره، چون ریشه تأکید ما این بود که وحدت مأمورون به داشته باشه. و اما القول به تداخل، من حالا اما القول به تداخل به معنا الاکتفاء به امتثال واحد عن المطلوبه. خب حالا که تأکید نداریم تأسیس داریم، قدم بعد میریم تو امتثال. حالا که تأکید تأسیس داریم و دو امرن با دو امتثال، آیا میشه این دوتا رو با یه امتثال ساقط کرد؟ لذا اما اول براتون گفتیم در بیاریم تمام اون توضیحاتی که داشتیم تو الموجز میدادیم از اینجا میگرفتیم ما، که بحث تداخل و عدم تداخل مال وادی امتثال، لذا حاکمه در اینجا قانون الاشتغال یقینی میشه، هر جا شک کردیم. اما القول به تداخل، به تداخل به معنی الاکتفا به امتثال واحد عن المطلوبین، که دیگه دوتا بودنشون ثابت شد، فهو ممکن، امکان داره، ولکنه لیس من باب التأکید بل لا یفرض الا بعد فرض التأکید، که گفتیم اینجا عبارت های سبحانی داره تسامح داشت. این فقط در جا که اول تأسیس باشه و انه هناك امرین ثابتین مجهولین جعل تمام دو تا امر داریم، حالا تو مقام امتثال یمتثلان مع ام به فعل واحد اولا یمتثلان، دو تا رو میشه با یه فعل امتثال کرد یا نه؟ این میشه محل بحث تداخل. ولكن نتداخل على كل حال اولا خلاف الاصل و لا يصار الیه الا بدلیل خاص، و نمیشه به تداخل رسید مگر با دلیل خاص. کما ثبت فی غسل الجنابه که ان الغسل الجنابه یجزء عن كل غسل الاخر، دلیل داریم. و سیأتی البحث عن التداخل مفصلا فی مفهوم الشرع ان شاء الله بعدا بیاریمش. آقا همه توضیحات داریم که چی بگیم؟ من اون یادتون دارم میارم به تداخلی که اونجا گفتم، که اونجا گفتیم اینا مال وادی امتثال، این توضیح مفصل اونجا داریم. الان آقای مظفر همینو گفت. سوال حاکم در وادی امتثال کیه؟ ها؟ پس چرا گفت لا یصار الیه الا بدلیل خاص؟ حاکم وادی امتثال عقل نشه. شعاره چه دلیلی میخواد بفرسته؟ موشک شعاره به اینجا نمیرسه. وسط را بنزین تموم میشه. چون حاکم در وادی امتثال چجوری بتونیم ماهیت این دلیل خاص رو توضیح بدیم که هم ناظر به باب تداخلی که مال باب مال وادی امتثاله باشه، هم مضر با او قانونی که میگیم حاکم در وادی امتثال عقله، توضیحش باید بدید دوستان. تو هندسه اصولیتون باید جاشو باز کنید چجوری هم که حاکم در وادی امتثال عقل باشه هم دلیل خاص رو کی بده؟
شارع
بده. اینجا کدوم اصطلاح عقل کدوم اصطلاح شرع؟ شرع که اینجا میگیم این دلیل نقلی. صلی الله علی محمد و آل محمد.
درست
شد؟ درست شد؟